خواهد داشت.
صنایع متنوعی می توانند از این ماده شیمیایی برای تصفیه پساب خود استفاده کنند. خانم بهاره حسنی جلیلیان، مدیر فنی این شرکت دانش بنیان.
صنایع مخاطبش صنایعی از جمله صنایع فولادی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع کاغذسازی، صنایع نساجی و تمام صنایعی که یک تصفیه خونه توی مجموعهشون هست، در واقع مصرف کننده ماده پلی آلومینیوم کلوراید هستن.
این شرکت دانش بنیان برای صادرات این محصول هم برنامه دارد.
محصولات ما توی کشور همسایه 2-3 جا ارسال شده. تاییدیه‌های فنی رو گرفته، انشالله توی رایزنی‌هاش هستیم که انشالله بتونیم صادرات کنیم و بسیار پتانسیل بالای توی بازار منطقه وجود داره.
مهدی نقبی، خبرگزاری صدا و سیما.
18 میلیون متر مکعب آب در پشت سازه‌های آبخیزداری نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان ذخیره شده. با ثبت بیش از 110 میلیمتر بارندگی در این شهرستان، 375 بند سنگی، ملاتی و خاکی سرریز شده.
پیامد بارش‌های بهاره.
ملک زهی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیکشهر:
بارش‌های اخیر در سطح شهرستان منجر به آبگیری 375 سازه‌های آبخیزداری گردید. حدود 18 میلیون متر مکعب آب در پشت این سازه‌ها ذخیره و استحصار گردید.
خدا را شکر اینجا سرسبز به برکت باران خدا.
سازه‌هایی که با هدف کنترل و ذخیره روان آب‌ها احداث می‌شود و پیامدهای مثبتی نیز در پی دارد.
آبی که پشت سازه‌ها ذخیره میشه باعث تغذیه قنات‌ها و چشمه‌ها میشه. وقتی که تغذیه قنات‌ها و چشمه‌ها بشه، ما آبشون بیشتر میشه، بعد این آب را برای کشاورزی و دامداری استفاده میکنه. ولی کاش مسئولین سر یک سال یا دو سال بیان این سازه‌ها را لایروبی بکنن تا آبشون بیشتر ذخیره بمونه.
آبگیری این سازه‌ها ارائه بر جلوگیری از برساش خاک و کنترل رسوب و کاهش سیلاب منجر به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و منابع آبی چشمه‌ها و قنوات در پایین‌دست خواهد شد.
رشته کوه‌های مکران که از سرباز تا بشاگرد امتداد دارند، سرچشمه رودخانه‌های بزرگی است که رسوبات سیلاب‌های فصلی آنها در دشت‌های ساحلی انباش می‌شود که باعث زیر آب رفتن بسیاری از روستاها در مناطق ساحلی می شود.
لایروبی آبراه‌ها در دشت‌های ساحلی و ایجاد سازه‌های آبخیزداری در مناطق کوهستانی مکران از راه‌های مقابله با پیامدهای ناگوار سیلاب در منطقه مکران است. مشتاق رئیسی، خبرگزاری صدا و سیما، نیکشهر.
سازمان هواشناسی از بارش پراکنده باران در برخی مناطق کشور برای امروز خبر داد و همچنین اعلام کرد از فردا سامانه جدید بارشی وارد کشور می شود.
اینجا قزوین است.
عاشق‌ها می آفرینند.
لورها می نوازند.
تات ها می خوانند.
تاتی به قول زبان شناسان مادون خود مند یادگاره مومنی.
زرگرها می سرایند.
پرلیا پرلیا میری پانگوگی آستار میری مولوگی آستار میری
و گیلکی ها زمزمه می کنند.
آی خاخر بشوری
رنگین کمان اقوام، تنوع گویش ها.
رادیو قزوین، پژواک اصالت و فرهنگ.
که نگم حرف دلمو با هیچ کسی جز تو آروم نمیشه قلبم تا نگم منی همه نسرم رو شده یه چشم سیاهت ای جان ای جان بستم دل به یک نگاه ای وای باید چه بگویم ای وای
دل دیوونه حالم و میدونه مجنونه دل دل دل دل وابسته من استشو به قلبه مدیونه کنم با این دل حساس غرق تو شده قلبم که فقط از من تو رو میخواست عاشق شدم از دل و از جان ای وای قلبم دل بسته به تو با جامل به تو
که فخر هفت اقلیم شوید، در نزد خدا و خلق تکریم شوید، فرمود ز تولید حمایت بکنید تا شاهد مرگ طرح تحریم شوید.
تولید میس تحریم لری تیرسین، هم عزتی هم شوکتی گتیرسین. بودر که از آیال بست دوسا
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
بیر ارکه بیر سنه وار özünde bom şumalı olmaz yeke gözünde özgüçleri üste dayansa millet izzet ve siret kol zana sözünde. Ülkemizin düşmanları da çoktu, çoklarına İran adı oktu. Alem gerek bu cümleni de bilsin, İranlıya yok menisi de yoktu. Ülkemizin kahramanlar çoktu.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم برنامه شنیدنی های تاریخ. افتخار داریم در هفته معلم با برنامه شنیدنی های تاریخ از گروه تاریخ و اندیشه در خدمت شما باشیم. در این هفته هر روز یکی از معلمان بزرگ تاریخ را معرفی می‌کنیم. در این برنامه شنیدنی‌های تاریخی درباره ابو جعفر محمد ابن جریر طبری نویسنده تاریخ طبری را خواهیم شنید. کتابی که شرح زندگی بشر از خلقت آدم تا زمان نگارنده آن است و نویسنده آن نخستین کسی است در جهان اسلام که تاریخ را از سیر نویسی به تاریخ عمومی کشاند و یکی از بزرگترین معلمان تاریخ است. از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در آمل از شهرهای طبرستان یا مازندران در سال 224 هجری قمری به دنیا آمد. تا 12 سالگی مقدمات علوم زمان را در زادگاهش فرا گرفت و بعد از آن به تشویق پدر به ری رفت. در آن زمان شهر ری یکی از بزرگترین شهرهای ایران و از نظر آموزش علوم زمان سرآمد شهرهای دیگر بود. در ری از محمد ابن حمید رازی حدیث فرا گرفت و تاریخ جنگ‌های پیامبر را از محمد ابن اسحاق واقدی آموخت. سپس رهسپار بغداد شد. طبری از بغداد به واسط شهری در میان بصره و کوفه رفت و علم حدیث را تا جایی که توانست فرا گرفت. محمد ابن جریر پس از مدتی بین النهرین را ترک کرد و برای آشنایی با اصحاب رأی عازم مصر شد. او در این سفر از راه شام و بیروت گذشت و در سال 253 قمری هنگام حکومت احمد ابن طولون به مصر وارد شد. او 3 سال در آن دیار ماند و نزد تعدادی از دانشمندان آن دیار شاگردی کرد. طبری طی سفرهای بسیار خود بیشتر سفرنامه‌هایی را که حاوی تاریخ و جغرافیای پیش از زمان خود بود مطالعه کرد. همچنین طی آن سفرها سیره نویسان گوناگونی را در جهان اسلام دیدار کرد و اطلاعات زیادی از آنها به دست آورد. او پس از زندگی 3 ساله در مصر از راه شام به بغداد بازگشت و پس از زمان کوتاهی برای دیدار از وطنش راهی طبرستان شد و در سال 290 قمری به آمل رفت. طبری پس از مدتی به بغداد بازگشت و در محله رهیه یعقوب اقامت کرد و مطالعات خود را ادامه داد. او در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ و حدیث تکمیل می کرد، شاگردانی نیز تربیت کرد و معلمی برجسته شد. در همان زمان نگارش تاریخ خود را با نام تاریخ الرسل والملوک و اخبارهم و منکان فی زمن کل واحد منهم که با نام تاریخ طبری شناخته می شود به زبان عربی آغاز کرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید.
محمد طبری روزانه 40 برگه از تاریخ خود را گردآوری می‌کرد و نزدیک 40 سال به نوشتن تاریخ طبری مشغول بود. به این ترتیب که از 48 سالگی شروع به گردآوری نسخه‌های پراکنده سفرنامه‌ها کرد و از 65 سالگی به طور مستمر در بغداد یادداشت‌های پراکنده خود را به مدت 23 سال تنظیم کرد تا آنکه پیش از مرگش آن را به پایان رساند. کتاب تاریخ طبری شرح زندگی بشر از خلقت آدم تا زمان زنده بودن نویسنده آن است. هدف طبری از نگارش تاریخ، عرضه تاریخ جهان از آغاز آفرینش تا زمان خود او بوده است. از دیدگاه او، سیر رویدادهای تاریخ جهان از زمان معینی آغاز شده و به رویدادهای زمان زندگی نویسنده انجامیده است. از نظر طبری، تاریخ در حکم جریان واحدی است که در آن هر یک از قوم‌ها نقش ویژه خود را بازی کردند و عنایت الهی با فرستادن پیامبران و فرستادن کتاب‌های آسمانی با مردم همراه بوده و همه مردم را در رودخانه‌ای که نامش تاریخ است به سوی مقصدی معلوم که روز رستاخیز است رهنمون می‌شود. طبری تاریخ را درس عبرت در دبستان معرفت می‌داند. برای نمونه هنگامی که سرگذشت خسرو پرویز را می‌گوید به کارها و رفتارهای او می‌پردازد و اینکه از گذشتگان خود عبرت نگرفته و به چه سرنوشتی دچار شده است. شیوه او در نگارش تاریخ شیوه محدثان است، یعنی هرگاه مطلبی را از کتابی برداشت کرده است نام کتاب را به روشنی آورده و سند خود را نام برده است. تاریخ طبری گنجینه سرشار از آداب و رسوم قوم ها و ملت ها نیز هست و از لحاظ بررسی وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دوران اسلامی از منبع‌های مهم برای اهل پژوهش و مطالعه است. 50 سال پس از فوت طبری، محمد بلعمی وزیر دانشمند منصور ابن نوح سامانی کتابش را به فارسی ترجمه کرد. او در این کتاب نام راویان را حذف کرده و گاه روایت‌های گوناگون را تغییر داده است. بلعمی به اندازه‌ای در تاریخ طبری دخل و تصرف کرده که نخستین ترجمه تاریخ طبری را از عربی به فارسی به نام تاریخ بلعمی یاد کردند. بعدها تاریخ بلعمی به ترکی نیز ترجمه شد. نخستین فرد اروپایی که با تاریخ طبری آشنا شد، توماس ارپینیوس خاورشناس هلندی بود که خلاصه تاریخ طبری را به زبان لاتین ترجمه و اروپاییان را با هرودوت عالم اسلام آشنا کرد. سپس در سده 19 میلادی زوتنبرگ تاریخ طبری را به زبان فرانسه در 4 جلد در پاریس به چاپ رساند. نولتکه خاورشناس آلمانی نیز بخش ساسانیان تاریخ طبری را به آلمانی ترجمه کرده است. بیشتر علمای تاریخ اسلام از طبری به عنوان شیخ المورخین یاد کردند و او را از معلمان بزرگ تاریخ می دانند. اهمیت طبری در سرزمین های اسلامی آن اندازه است که از میان 2 میلیون کتاب موجود در کتابخانه فاطمیون در مصر، 1220 نسخه خطی از تاریخ طبری وجود دارد. طبری در کنار تنظیم تاریخ خود به خواهش خلیفه عباسی، کتابی در زمینه وقف نوشت که در برگیرنده نظر همه دانشمندان و فقیهان مسلمان تا آن زمان بود. همچنین کتابی به نام الفضایل نوشت که در بردارنده زندگی خلفای راشدین و اثبات و درستی حدیث قدیر بود و آن را با ذکر فضایل حضرت علی علیه السلام به پایان رساند. او طی آن سالها کتاب جامع البیان عن تأویل القرآن را نیز در تفسیر قرآن نوشت. سرانجام طبری در 88 سالگی در خانه خیش در سال 310 قمری در بغداد درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. همراهان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. در تهیه این برنامه نگاهی داشتیم به این دو منبع: کتاب احوال و آثار محمد ابن جریر طبری نوشته علی اکبر شهابی و کتاب تاریخ طبری ترجمه ابوالقاسم پاینده. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه جلالی، ویراستار کیانا کمایفر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همراه روزهای سرد و گرم زندگی شما، رادیو قزوین
FM 89.5 مگاهرتز.
94 و 2 مگاهرتز.
الو کجای با تو هم مادر؟
جانم مادر بزرگ جان،
تلخوتون گفتی نامزدت باد قهر کرده.
نه مادر بزرگ جون، حرفا چیه؟ ما با هم قهر نمی کنیم اصلا.
تو بگو منم میگم راست میگی. اصلا برای همین هم اینجوری کشتیات غرق نیم ساعت نشستی خیره شدی به دیوار.
میگم همه دخترها اینقدر زود بهشون بر میخوره مادر بزرگ؟
اونشو نمیدونم، ولی اینو میدونم اگه تقصیر تو بوده باز عذرخواهی کنی، بعدم بهش بگی چقدر برات عزیزه که دلش درات.
من نمیتونم، بلد نیستم از این کارا مامان بزرگ جون.
ببین بچه، یه دیوان حافظ براش بخر، یکی از غزلیات جناب حافظو که حرف دلت علامت بذار ببر بده بهش، خودش متوجه منظورت میشه.
واقعا؟
امتحان کن. من این گیسا رو تو آسیاب سفید نکردم که.
گاهی کتاب ها حرف های را به عزیزانمان می گویند که زبان ما از گفتنشان ناتوان بوده.
گلبرگ، گلبرگ، گلبرگ.
حجاب مایه تشخص زن است، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است.
حجاب اینجا به عنوان یک رفتار دینیه، نه یک اعتقاد دینی. ولی ما رفتارهایمون که به عرصه عمومی مربوطه، حقوق همگانی، اونجا دیگه ما موظف ملاحظات عرفی رو رعایت کنیم.
نباید بیرون جوری بیان که زن بودن ما یا مرد بودن ما برجسته بشه، بلکه انسان بودن ما مقدمه.
حجاب یکی از عوامل امنیت زنه.
یه حجاب تاج آزادیه، نماد آزادیه.
خب ما الان توی شرایطی هستیم که جامعه دچار یک شبهه شده، خواص دچار شبهه شدن، تئوریسین ها دچار شبهه شدن و تحیر تقریبا جاری شده توی مجموعه ها. راهکار چیه؟ راهکار و مدار اوشون هستن، هست آقا. خب متاسفانه ما محروم شدیم از تئوریسین هایی مثل مرحوم مصباح، مثل مرحوم حائری که در مواقع حساس به داد جامعه می رسیدن. تئوریسین ها اول باید به اینا جهت بدن، وقتی تئوریسین ها جهت دادن، خواص و کنشگران و مربیان کنشگر اینا جهت پیدا میکنن، مربیان کنشگر به بدنه کنشگران و بدنه کنشگران به جامعه سرازیر میکنن. خب گیرمون تو تئوریسین ها هست الان. الان تئوریسین مثلا حضرت مهدی این واقعی چند تا سخنرانی کرده، به ما میگه که وقتی که فردی که میخواد مورد معروف قرار بگیره، این فرد شاکله ذهنیش و امیالش جهت تمدن غرب پیدا کرده و پذیرفته این تمدن رو، معلوم نیست ما بتونیم امر به معروف ما معلوم نیست امر معروف باشه، چون اون هویت خودش رو مورد بازخواست و سوال میبینه و با وقتی هویت رو مورد بازخواست میبینه، ضربه رو هم بلند میشه میزنه دیگه، همونجوری که نوجوانا و جوانا تو این اختشاشات زدن. تئوریسین ها رو بررسی کنیم، تئوریسین ها گیرشون چیه که نمیان حرف رو اصل حرف اصلی رو بزنن، یا خودشون متحیر هستن تئوریسین ها مشکلشون توی پیچیدگی های معنویه، یعنی لایه های مختلف شرک های خفی و نفس اماره، حالا شیاطین جن و انس هم که بالاخره هستن و ما پناه باید ببریم به امثال حضرت شاه چراغ علیه السلام. اگر به آقایون اجازه بدن، یعنی کسانی که توی فارس مثلا تأثیرگذار و کنشگر هستن، علمای فارس، مثلا فرض کنید به حاج علی اکبر کلانتری که واقعا احساس میشه که ایشون پهلوان زنده فارس هستن، اگر آقایونی که جاهای مختلف هستن اجازه بدن امثال ایشون که نفسشون رو کشتن، امثال آقای حائری که اینجوری بودن، به اینا اجازه بدن که تئوری ها رو روشن کنن برای مردم، به نظرم میاد که مسائل خیلی زود، مالک ها نیاز دارن به امارها، امارها وقتی که حرف ها رو برسونن مالک ها میتونن اقدام بکنن.
آیا می دانید؟
آیا می دانید قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای حمایت از مادران صاحب چند فرزند، افزایش محدوده سنی در استخدام جدید به ازای تأهل و برای هر فرزند از 1 تا 5 سال در نظر گرفته است؟ اگر شما هم در بهره‌مندی از قانون حمایت از جمعیت با مشکلی مواجه شدید، از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید.